با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه اونهایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن تا در فهرست برنامه های شنیداری روز خودشون قرار بدن. در روزی در کنار شما هستیم که باید بگم آخرین چهارشنبه فروردینه و به هر حال فروردین سپری میشه امروز در ساعات آینده و یک ماه جدید رو آغاز میکنیم. اتفاقا آغاز این ماه جدید در ایران در پایتخت همراه شده با افزایش قیمت کرایه های تاکسی و همچنین به هر حال حمل و نقل عمومی که 25% افزایش پیدا خواهد کرد. در مجلات بعدی درباره این موضوع بیشتر با شما خواهیم گفت و بیشتر حرف خواهیم زد، چون فقط تاکسی نبوده، از جمله اینترنت هم مشمول 60% گرونی شده. یک خبر هم امروز تمام رسانه‌ها مخابره کردند در مورد سفر همسر و فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه، سفری که گفته شده جنجالی شده. در این باره هم در همین مجله برای شما گفتنی‌های بسیاری داریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز چهارشنبه و برای لحظاتی شما رو تنها خواهم گذاشت با شاهین بشیری. تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه.
با سلام. گروهی از ملی‌گرایان افراطی در اسرائیل میگویند مصمم هستند که روز چهارشنبه مراسم رژه پرچم را علی‌رغم ممنوعیت از سوی پلیس برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گروه بنا دارد این مراسم در مناطق فلسطین نشین اورشلیم بیت المقدس را در حالی برگزار کند که تنش در این شهر به شدت افزایش یافته است. بنابر این گزارش، میزان حضور افراد پلیس در این منطقه قدیمی اورشلیم به شدت افزایش یافته. پلیس اعلام کرده که در این مقطع با برگزاری رژه در شکلی که درخواست شده موافقت نکرده است. مشخص نیست که آیا پلیس با مسیر رژه مخالفت کرده یا در کل با برگزاری آن موافق نیست. گروه های شبه نظامی فلسطینی شامگاه سه‌شنبه اعلام کردند که سطح هشدار عمومی را افزایش دادند و درباره برگزاری این رژه هم هشدار دادند. برگزاری این مراسم در سال گذشته از جرقه های آغاز جنگ 11 روزه بود. در جریان این راهپیمایی، حماس در نوار غزه به سوی اسرائیل ده‌ها راکت پرتاب کرده بود. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو یک نفتکش روسی را در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده است. از سوی ایالات متحده ضمن استقبال از این اقدام گفت که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفتکش پگاس که با پرچم روسی تردد می‌کند به همراه 19 خدمه آن در نزدیکی کاریستوس در ساحل جنوبی اویا توقیف شده است. سفارت روسیه در آتن، پایتخت یونان، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که این رخداد را بررسی می‌کند و در این باره با مقامات یونانی در تماس است. این کشتی تحت مدیریت شرکت ترانسمور فلوت در روسیه است، شرکتی که هنوز درباره این کشتی و توقیف آن توضیحی نداده است. روز گذشته و ساعتی بعد از آنکه گزارش حاکی از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، بادمجان، سیب زمینی و پیاز بود، گمرک ایران اعلام کرد با پیگیری‌های صورت گرفته این صادرات ممنوع نیست. محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است پس از احضار معاون وزارت کشاورزی به این کمیسیون و نامه به وزارت کشاورزی، ممنوعیت صادرات این کالاها لغو شد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داده است که طبق نامه وزارت جهاد کشاورزی، صادرات این 4 محصول باید برای تنظیم بازار ممنوع می‌شد، اما به دلیل مباحثی که فنی توصیف شده و تغییر نظر این وزارتخانه، این نامه به گمرکات اجرایی ابلاغ نشد. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ایران میگوید علی‌رغم بارندگی های هفته های اخیر، اما امسال دومین سال خشکسالی خواهد بود. احد وظیفه به خبرگزاری ایسنا گفته است دلیل این موضوع کاهش شدید میزان بارندگی در بلند مدت است. به گفته او در برخی نقاط مانند استانهای ایلام و کرمانشاه میزان کاهش بارندگی 35 تا 65% زیر حد نرمال بوده است.
بله، تازه ترین خبرها بود از شاهین بشیری که شنیدید، و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات بحران اوکراین، قصد روسیه برای ضمیمه کردن شرق و جنوب اوکراین. آمریکا توپخانه بیشتری به اوکراین میفرستد. آخرین خبرها با آنا رایسکایا و نگاهی تحلیلی از تورج عطابکی. در میان خبرها خبر دیگری هم بود، توقیف نفتکش روسی در آبهای یونان، نفتکشی که آمریکا میگوید حامل نفت ایران است. در این باره خواهیم شنید از دالقا خاتین اقلو. همونطوری که پیشتر هم گفته بودم، یک خبر بسیار جنجالی شد و بیشتر رسانه‌ها اون رو پوشش دادند، اون هم سفر همسر و فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه بود. این سفر در شبکه‌های اجتماعی هم قوقایی به پا کرد. بنیامین صدر برای ما بیشتر خواهد گفت. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. و البته فراموش نکنید که شما میتونید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم که راهی بسیار آسونه، مطالب خودتون، عقاید خودتون، آنچه فکر میکنید و میبینید و تجربه میکنید و برای ما بفرستید به صورت مکتوب، به صورت شفاهی و حتی تصویری. همزمان با آغاز تهاجم متمرکز نیروهای روس به شرق اوکراین و تصرف شهر کرمینا در استان لوهانسک، مقام‌های کیف میگن که قصد روسیه تصرف خاک و ضمیمه کردن این مناطق به خاک خودشه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ماست تا ببینیم در میدان و مناطقی که به هر حال نبرد و درگیری در اونجاها جریان داره اوضاع از چه قراره، و گوشه چشمی هم حتما خواهیم داشت با خانم رایسکایا به مسائل دیپلماتیک فیما بین روسیه و اوکراین. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم، ما رو ببرید به مناطقی که به هر حال درگیری ها در اونجا همچنان ادامه داره و وضعیتی که گفته میشه به هر حال روسیه داره تلاش میکنه که به نوعی بتونه شرق و جنوب اوکراین رو به خاک خودش ضمیمه کنه.
البته روسیه میگوید که صرفاً میخواد منطقه دنباس را بکنه. در این حال دیروز هم مقامات اوکراین هم مقامات روسیه از شروع مرحله دوم جنگ خبر دادند و غیر از منطقه دنباس و شرق اوکراین، درگیری ها در جنوب اوکراین هم شدت یافته و همینطور که شما گفتید مقامات اوکراینی متحدان غربیشون معتقدند که قصد روسیه فراتر از دنباس و قصد تصرف کامل استانهای جنوب و شرق اوکراین و ضمیمه کردن آنها به خاک روسیه برای ایجاد ارتباط زمینی با کریمه الحاقی رو داره. و همچنین روز گذشته درگیری ها در شهرهای کلیدی استانهای دنیتسک و لوهانسک ادامه داره. در جنوب ایزیوم شهری در بخش جنوبی استان خارکیف نیروهای روس چند شهر و روستا را اشغال کردند و قصد پیشروی به شمال استان دونیتسک را دارند. سنگین ترین درگیری های 24 ساعت گذشته در غرب شهرهای والنوا، خانواسیو که در استان دونیتسک و نزدیک پاپاسنه در استان لوهانسک بود، و به گفته استاندار لوهانسک تمام زیرساخت غیر نظامی هم در پاپاسنه هم در شهر روبیژنه روستاهای اطراف تخریب شده. این شهرها گاز، برق، آبشون هم قطع. او همچنین تایید کرد که ارتش روسیه شهر کرمینا را اشغال کرده و از این مسیر نیروهای روس احتمالاً تلاش خواهند کرد که نیروهای اوکراینی در شمال دنباس را محاصره بکنند و برآورد میشه حدود 40% نیروهای اوکراینی در این جبهه در این قسمت دنباس مستقرند و میجنگند. از ماریوپول صرفاً محوطه کارخانه آزوفستال در دست نیروهای اوکراینی باقی مانده. فرماندهشون گفت که نیروهای شاید آخرین روزها و ممکن آخرین ساعتهای خود را میگذرونند و او از رهبران جهان خواسته که برای خروج نظمیان و غیر نظمیان از ماریوپول کمک کنند و امروز پس از 3 روز تلاش های بی نتیجه برای ایجاد دلان بشر دوستانه از اوکراین به ماریوپول، روسیه اجازه داد که زنان و کودکان از این شهر خارج بشند و انتظار داره که حداقل 6000 نفر را بتونند منتقل بکنند به قسمت اوکراینی. و همچنین وزارت دفاع روسیه مجددا به نظمیان اوکراینی در این شهر مهلت داد که تسلیم بشن. و با این تحولات بازم رهبران اوکراینی اصرار دارند که کشورهای غربی کمک‌های نظامیشون افزایش بدند. خیلی از کشورها اعلام آمادگی کردند، اما خب زمان می‌بره و همچنین روسیه هشدار داد که این محموله‌ها نظامی را هدف قرار خواهد داد. امروز شارل میشل رئیس شورای اروپا به کیف سفر کرد. دیروز رهبران اتحادیه اروپا، ناتو، گروه 7 با حضور رئیس جمهور آمریکا افزایش کمک‌های نظامی و مالی به کیف و همچنین ارائه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را بررسی کردند.
خانم رایسکایا، چون فرصتمون رو به پایانه و اشاره کردید به این سفرها، میخوام یک نگاهی هم داشته باشیم به تلاش‌های دیپلماتیک، از جمله این که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود که اگه سربازان اوکراینی در ماریوپول سر به نیست بشن، جایی برای ادامه مذاکرات صلح باقی نمیمونه. اصلا مذاکرات صلح الان چگونه جریان داره؟ اگر این رو در 30 ثانیه برای ما بگید.
بله، امروز دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین هم گفت که پایان جنگ در میدان نبرد مشخص میشه، نه پشت میز مذاکره. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به مذاکره کنندگان اوکراینی اعتماد نمیکنه. عملا حتی بعد از چند جلسه ویدئویی که پس از دیدار این طرفین در استانبول انجام شد، خبر مشخصی ما از وضعیت مذاکرات رو نداریم و این روزهای اخیر اصلا مذاکرات متوقف شده. البته گفته شده که رئیس جمهور ترکیه قصد داره که دوباره با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین برای دعوتشون به مذاکره با میانجیگیری ترکیه دعوت کنه. و همچنین سفیر اسرائیل در روسیه امروز گفت که اورشلیم آماده است میزبان دیدار ولادیمیر زلنسکی با ولادیمیر پوتین بشه. اما تا جایی که ما خبر داریم فعلا مذاکرات صرفا درباره همین هماهنگی دلانهای بشر دوستانه و همچنین تبادل آثار است.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به آخرین اخبار در دو حوزه میدانی و دیپلماتیک در اوکراین و مسائلی که فیما بین روسیه و اوکراین در جریان هستش. اما همین بحث رو میخوایم پی بگیریم با تورج اکتوبکی که همراه ما هستند، استاد دانشگاه، تا نگاهی کنیم به این که ماجرا از چه قراره و به چه شکلی داره پیش میره. آقای اکتوبکی بهتون سلام میکنم. یک نکته ای رو الان خانم رایسکایان بهش اشاره کرد که وزیر خارجه اوکراین گفته پایان نبرد در میدان جنگ رقم میخوره و نه پشت میز مذاکره. با توجه به نوع نگاهی که دو طرف به هم دارند، حالا تلاش هایی که از سمت اسرائیل ما میبینیم، از سمت ترکیه داریم میبینیم، تا چه اندازه محتمل هست که به هر حال در یک نقطه توافقی صورت بگیره؟
با درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید به همین اشارهی که خانم رایسکایا داشتن، یعنی نقل قولی که حاکی از اینه که سرنوشت اوکراین، سرنوشت این جنگ در میدان نبرد و نه در پشت میز مذاکره در حقیقت خواهد بود، اشاره کنم و اون رو برجسته کنم. به نقد، اگر با جغرافیای اوکراین آشنا باشیم، هلالی میبینیم که از شمال به خارکیف در حقیقت منتهی میشه و همینطور شرق اوکراین رو میگیره تا جنوب میاد و نقطه ایستگاه پایانی که به نقد روسیه قراره در اونجا مستقر بشه خرسون هستش. به نوعی روسیه تلاش میکنه شرق و جنوب اوکراین رو اشغال کنه و اوکراین رو از دسترسی به دریای آزوف باز داره. بعد از شکستی که یا عقب نشینی که روسیه در جبهه غربی داشت، بیشترین تلاشش رو کرده که در این منطقه مستقر بشه. اما اجازه بدید همینجا اشاره کنم که این منطقه دونباس و جنوب از نظر تنوع قومی یک دست نیست، یعنی روستبار نیستن. بسیاری از اوکراینی ها همینجا بود و باش دارن. به همین خاطر همزمان با ادامه جنگ روسیه تلاش میکنه به جابجایی قومی دست بزنه. و بسیاری از اوکراینی ها رو از این منطقه خارج کنه تا معالن سرانجام به یک همگنی قومی و روستباری در این منطقه برسه.
آقای اتوکی، هدف نهایی برای آقای پوتین چیه؟ با توجه به تمام هزینه هایی که این جنگ داره برای روسیه به ارمغان میاره، ما شاهد این هستیم که حریم های سنگین، حتی گزارش هایی هست که شهروندان روس در دیگر کشورها در گرجستان و جاهای دیگه وقتی میرن که خونه اجاره کنن هم خیلی ها امتناع میکنن که به اینها خونه اجاره بدن، صرفا به خاطر اینکه اینها ملیت روس دارن.
متاسفانه وقتی که آتش گرفت تر و خشک میسوزه. بسیاری از روس‌ها که مخالف این جنگن چیش دل خوشی ندارن از سیاست‌های آقای پوتین، حالا باید به آتش این جنگ افروزی بسوزن. اشاره کنم که مسئله دونباس، مسئله جنوب، دریای آزوف خط قرمز آقای پوتین نیست. آقای پوتین تمام در حقیقت اوکراین رو میخواد و ما خواهیم دید و من گمان میکنم که شنوندگان شما در هفته های آینده، ماه های آینده خواهند دید که این جنگ سر پایان نداره و قراره که روسیه حتی از اوکراین هم شاید فراتر بره. مسئله در حقیقت آقای پوتین بازگردوندن روسیه به عنوان یک ابرقدرت در صحنه سیاست بین الملل و نه یک قدرت منطقه‌ای. این آن چیزی است که از آغاز دهه 21 آقای پوتین بارها و اینجا و اونجا در دوره دوم ریاست جمهوریش بهش اشاره کرده که جایگاه بایسته و شایسته روسیه یک ابرقدرتی همگام با همسنگ با ابرقدرت چین و ایالات متحده امریکا و نیروهای دیگه‌ای که به زمین ایشون میتونن تاثیرگذار باشن در صحنه روابط بین‌الملل. بنابراین اگر کوتاه اشاره بخوام بکنم، ممکنه در حال حاضر بیشتر توجه ها به شرق اوکراین، جنوب اوکراین، دونباس باشه، اما معالن ناچارن آقای پوتین باید بر اساس اون حکومت سیاست گذاری های کلانی که داره توجه هم خواهد کرد به اروپای شرقی و کشورهای پیشین پیمان ورشو.
تا چه اندازه اون حرکت هایی که به هر حال کشورهای غربی و همپیمان با اوکراین دارن انجام میدن، تأمین تسلیحات به نظر شما میتونه کمک کننده به اوکراین باشه؟ تا چند اندازه میتونه وضعیت رو به هر حال در یک شرایط دشوارتری قرار بده با توجه به شیوهی که حالا روسیه در پیش گرفته؟
ببینید، چه اشاره بسیار درستی کردید. این حمایت گسترده تسلیحاتی غرب نمیتونه به یک رودررویی روسیه و ناتو منجر نشه. این تمام اون تلاشیه که بخشی از کشورهای اروپای شرقی نگران اون هستند و تلاش میکنن که به این رودررویی نرسند. اما وقتی که شما همت کردید و تلاش کردید که یک تنه بیستید پشت اوکراین و تمام تسهیلات نظامی که نیاز داره اوکراین بهش در اختیارش بگذارید، به هر صورت این امکان وجود داره که در صحنه این رودررویی به پیش بیاد. همینجا اشاره کنم یکی از گزینه‌هایی که به جد در حال حاضر مطرحه اینه که غرب، ناتو، بخشی از حریم هوایی اوکراین رو حریم پرواز ممنوع اعلام کنه، به خصوص بخش های غربی اوکراین رو، و از این به همین خاطر از قبل این تحریم بتونه در حقیقت نیازهای نظامی اوکراین رو در اختیار این کشور قرار بده. و این اون چیزی نیست که مورد پسند قبول روسیه باشه و این نگرانی وجود داره که به هر صورت زمینه برای یک رودررویی تمام عیار نظامی همیشه فراهم.
یک اشاره هم کردید، خیلی کوتاه بهش بپردازیم، در مورد درازای این جنگ. چندی پیش اگه خاطرتون باشه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران هم یک پیشبینی رو کرده بود و گفته بود که این جنگ حداقل 10 سال طول میکشه، ماجرای مهمیه و به این سادگی ها هم تموم نمیشه. آیا چنین پیشبینی هایی رو میشه متصور بود درباره جنگ اوکراین و روسیه؟
ببینید، اون چه که به جد در حال حاضر مطرحه اینه که به هر صورت این تحریم های گسترده اقتصادی بحران هایی رو فراهم کرده در روسیه که به زعم رئیس بانک مرکزی روسیه نه تنها دامن نظام بانکی رو گرفته، بلکه نظام اقتصادی روسیه را متاثر کرده. همونجا اشاره کنم که ایشون در دیروز اشاره ای داشتن که تورم 17.5% رو اقتصاد روسیه در حال حاضر داره تجربه میکنه و چه بسا در هفته ها و ماه های آینده این رقم به 20 برسه، در یک رقم 20%. بنابراین اجازه بدید بگم که تمام اینها میتونه زمین ساز دگرگونی هایی در خود روسیه باشه، روسیه ای که به هر صورت کسانی در خود کرملین، نه حلقه کوچک کرملین، حلقه بزرگتر کرملین، اولیگارک ها، صاحبان صنایع، مقام های تجارتی و امنیتی نمیخوان وارد یه جنگی بشن که میتونه از قبل این جنگ، از پایان این جنگ به فروپاشی جمهوری فدراتیو روسیه منتهی بشه. همون جوری که مثلا اگر ما اشاره تاریخی بکنیم، در جنگ اول جهانی ما شاهد در حقیقت جنگی بودیم که به فروپاشی امپراتوری تزاری منتهی شد. بنابراین همیشه این زمینه وجود داره که مخالفانی در درون حاکمیت روسیه، در درون نهادهای اقتصادی و نظامی روسیه بخوان که کشتی رو به سمت دیگه‌ای در حقیقت سوق بدن و از پوتین رو به نوعی به حاشیه برونن و بتونن یک صحنه تازه‌ای در این جنگ، در این تقابل با اوکراین باز کنن و به صلحی هرچند نیمه پایدار برسن.
ممنون از شما تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه، که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در این باره. همچنان با شما همراه هستیم، یک نفس خیلی کوتاهی میکشیم، توقفی میکنیم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و بریم سراغ ماجرای دیگه. گارد ساحلی یونان روز سه‌شنبه اعلام کرد در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل تهاجم نظامیش به اوکراین، یک نفتکش روسی رو در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده. از سوی ایالات متحده ضمن استقبال از این اقدام گفته که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده. همراه هستیم با دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، تا به این ماجرا نگاهی بکنیم. آقای خاتینوغلو، جدای از اینکه حالا این کشتی به نوعی توقیف میشه، صحبت از نفت خام ایرانه و اینکه آیا شاید این پرسش پیش بیاد که روسیه کمک میکرده به ایران در دور زدن تحریم ها و این مسئله زیر چشم مقام های دولتی روسیه اتفاق میافتاده که نفت خام ایران رو به این صورت انتقال بدن یا نه؟
بله، عرض سلام دارم. این صادرات نفت ایران از طریق نفتکش‌های دیگر کشورها موضوع جدیدی نیست. مثلا ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل تنکر ترکرز یا حتی بنیاد علیه ایران هسته‌ای رو آمارهاش رو داریم که نشون میده در سال 2021 که هنوز تحریمی علیه روسیه هم نبود، 1.5 میلیون بشکه نفت ایران تحویل خود روسیه شده. نه تنها نفتکش های روسیه در دور زدن تحریم ها برای مقاصد دیگر مثل چین و غیره کمک کردن، حتی 1.5 میلیون بشکه نفت ایران راهی خود روسیه شده. قضا موضوع جدیدی نیست. در مورد خود ایران هم ما فقط یک مشتری رسمی داریم که چین هست و همچنین سوریه که نفت از ایران وارد میکنه و تمام نفتی که ایران راهی چین میکنه، یعنی روزانه حدود 1 میلیون بشکه، در گمرک چین ثبت نمیشه. یعنی نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها مثل عمان، امارات یا عراق و اندونزی و مالزی راهی چین میشه و توسط نفتکش‌های دیگر کشورها.
آقای دالگا، یک سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا این اقدامی که الان اتفاق افتاده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه روسیه به هر حال یک طرف مذاکرات برجام هم بوده، از تحریم‌ها هم آگاه هست و ماجرا رو میدونه، آیا یک اقدام سازمان یافته از طرف دولت میتونه باشه یا نه این میتونه در هر شرایطی اتفاق بیفته و موارد مشابهی هم داره؟
بله، این شرکت‌های نفتکش روسیه، بسیاری از اونها اصلا غیر دولتی هستند. از طرفی ما وقتی به آمارهای گمرک روسیه نگاه می‌کنیم، پارسال صادرات روسیه به ایران 3 برابر وارداتش بوده. خب این رو چطور جبران کردن؟ بخشی از این رو نفت ایران تحویل روسیه داده، بخشی از این رو نفتکش‌های روسیه نفت ایران رو تحویل مشتری‌های خودشون در دیگر نقاط دنیا دادن. یعنی الزاماً اینکه نفت ایران توسط نفتکش‌های روسیه به روسیه یا کشورهای دیگه ارسال میشه به این معنی نیست که دولت روسیه پشت این ماجرا هست. شرکت‌ها و شبکه‌هایی که خود ایران در اقصانقاط دنیا ایجاد کرده دخیل هستند در این موضوع، کما اینکه بخشی از نفت ایران هم تحت نام نفت امارات راهی کشورهای دیگه، حالا راهی چین میشه. خب ما میدونیم که دولت امارات سفت و سخت تحریم ها رو اجرا میکنه و با آمریکا هم روابط بسیار نزدیکی داره، روابط چندان خوبی هم با ایران نداره، لذا اصلا تصور این که دولت امارات پشت این ماجرا هست غیر قابل تصور.
بله، سپاسگزارم دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که با ما همراه بود و نگاه کردیم به یه موضوع نفتی. اما بپرزیم به یک موضوع همه میگن جنجالی، سفر همسر و فرزند محمد باقر قالیباف. بنیامین سعد اینجاست که بیشتر بگه در این فرصت باقی مونده.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب محمد، همونطوری که میدونی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بارها بر به قول خودش تولید ملی و عدم ورود یا جلوگیری از ورود کالاهای خارجی یا ناخرسند بودنش از این موضوع تأکید کرده. در تمام سخنرانی‌هاش، حالا در اغلب سخنرانی‌هاش البته، به این موضوع اشاره می‌کنه، از جمله پیام‌های نوروزی که میده روی در واقع تکیه بر تولیدات داخلی تأکید داره. این موضوع با انتشار خبر سفر دختر آقای قالیباف و دامادش و همینطور همسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گره خورده در شبکه‌های اجتماعی. خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن و به نوعی تناقض و ریاکاری مسئولان جمهوری اسلامی رو بهش اشاره کردن، نه به خاطر اینکه کسی به خارج میره برای تهیه سیسمونی یا خرید کالا برای خانوادهش، به این خاطر که همواره مسئولان جمهوری اسلامی سعی میکنن
مسئله خودکفایی
مردم رو منع کنن از ارتباط با جهان خارج. شرایط کشور رو به گونه‌ای کردن که هم از نظر اقتصادی هم از نظر رفت و آمدهای موضوع بسیار دشوار شده.
تولید داخل رو مصرف کنی،
خیلی شعار میدن که به تولیدات داخلی روی بیارید، و از اون طرف خودشون خب از مواهب بسیاری برخوردارن، همونطوری که بسیاری از شنوندگان و خودتو هم میدونی، حتی خیلی از کسانی که حالا در ادبیات فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی از اونها به عنوان آقازاده‌ها یاد میشه، در خارج از کشور در کشورهای پیشرفته غربی زندگی میکنن، از همه مواهب برخوردارن، تحصیل میکنن، کار میکنن، و وقتی برای به مردم میرسه خب شعار دیگری میدن، اونها رو به ساده زیستی، به محرومیت و استقامت در برابر سختی ها دعوت میکنن. این موضوعی است که سالهاست در بین کاربرهای شبکه‌های در واقع اجتماعی در ایران مطرح هست. این دورویی و ریاکاری که در جامعه ایران گسترش یافته و در واقع منشأ اون رو خیلی از کاربرها و عمدتاً کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی، فرقی نمی‌کنه از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، در واقع دلیلش رو ریاکاری مسئولان ارشد جمهوری اسلامی می‌دونن. این موضوع هست که خیلی سر و صدا کرده، نه صرفاً خرید حالا یه کالا از یه خارج برای یه خانواده، و بیشتر کاربرها متمرکز بودن روی این موضوع.
نکته‌ای هست که بخوای اضافه کنی به؟
نه، فقط کاربرهای نزدیک به آقای قالیباف یا نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی سعی دارن بگن که این یک خرید سیسمونی ساده بوده در پاسخ به منتقدین و ایرادی نداره. حالا خیلی ها میرن خارج برای فرزندانشون یا خانوادهشون کالا خریداری
بله میکنه. البته اونها نگن کی میخواد بگه بله. دیگه برحال بله. هیچ بقالی نمیگه که ماست من ترشه. خب بپردازیم به ماجرایی که بنیامین گفت. اگر مایلی در این باره نظر بدید حتما به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و وعده ما با شما میمونه برای مجله بعد از ظهر.